بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت و شفا، سماع طبیعی، صفحه 100، سطر 3. ولی هازا من شأن ما اشتغل من بین ان الفلک لا یتکون به انه لا ضد لصورتهی که انه وضع ان کل متکون فلصورتهی ضد و الیه یکون انتقاله. بس در نفی حرکت جوهریه داشتیم. دومین دلیلی که بر این مدعا اقامه شد این بود که جوهر ضد ندارد تا از ضدی به ضد دیگر حرکت کند، در حالی که ما در حرکت اشتدادی و تنقصی احتیاج به این داریم که متحرک از ضدی به ضد دیگر حرکت کند. پس قانون این است که در حرکت اشتدادی متحرک از ضدی به ضد دیگر حرکت کند و این قانون در حرکت جوهری اجرا نمیشه، یعنی در حرکت در جوهر ما ضدی نداریم که حرکت از ضدی به ضد دیگر انجام شود، پس حرکت اشتدادی و تنقصی نداریم. در جوهر فقط کون و فساد داریم. این بیان بود که گذشت. ما هم نظر خودمون رو گفتیم. ما وقتی وارد بحث شدیم گفتیم که چند بحث رو مطرح میکنیم. بحث اول این که آیا جوهر ضد دارد یا ندارد. بحث دوم این است که اگر ضد دارد حرکت در ضد میکند یا نمیکند، یعنی حرکت جوهری اشتدادی و تنقصی داریم یا نداریم. بحث اول تمام شد که معلوم شد جوهر ضد دارد یا ندارد به مبنا بستگی داره. اگر ما در تعریف تضاد موضوع رو اخذ کنیم و بگیم که ضدان دو امر وجودی هستند که بر موضوع واحد متعاقب میشن و اجتماع پیدا نمی کنند، چون جوهر موضوع نداره ضدم نداره. اما اگر در تعریف جوهر ایه محل رو اخذ کنیم، چون جوهر محل دارد و محلش صورت است، محلش ماده است، میتواند ضد داشته باشد، که این توضیح داده شد. قبل از ورود در بحث دوم که آیا اگر جوهر ضد داشت میتواند حرکت داشته باشد، قبل از او ما باید به مطلبی که تتمه بحث گذشته است بپردازیم و اون تتمه اینه که بعضی ها چون فلک ضد ندارد معتقد شدن که فلک تکون ندارد. یعنی از حالتی به حالت دیگر نمی آید، یعنی حرکت اشتدادی نداره. البته بحث اینها در صورت فلکه، اگرچه فلک در کیف و کم هم حرکت نداره، در عین هم حرکت نداره، ولی بحث در حرکت در صورتش دارن. میگن که چون صورت فلک ضد ندارد بنابراین فلک از صورتی به صورت دیگر منتقل نمی شود و تکون براش حاصل نمی شود. تکون هم با حرکت ممکنه هم بدون حرکت. سلام علیکم. در اینجا مراد هر کدوم باشه برای فلک حاصل نیست. تکبر یعنی کون و فساد، یا تکبر یعنی حرکت، که در حرکت هم اون قبلی از بین میره، دومی متکبر میشه. اصلا برای فلک تکبر نیست، یعنی حرکت در صورت یا کون و فساد برای صورت. علتش هم اینه که تضادی وجود نداره، صورت فلک با صورت دیگرش با صورت دیگر تضاد نداره. این شخص اعتقادش اینه که هر متکونی باید دارای ضد باشد تا بتواند ضدی رو رها کند، یعنی فاسد بشود، و ضدی رو اخذ کند یعنی کائن بشود. البته متکون اگرچه عرض کردم به متحرک هم میشه گفت، اما رائج شده که بر اون موجودی که دارای کون و فساده اطلاقش کنن. و اینجا هم ما متکون رو به همین معنا قرار بدیم ایرادی نداره، یعنی میگیم متکون موجودی است که کون و فساد پیدا کند، و در فلک کون و فساد نیست. چرا کون و فساد نیست؟ چون صورتش با صورت دیگر تضاد ندارد تا این صورت فاسد شود و صورت دیگر کائن شود، یا این صورتی که کائن شده بعداً فاسد بشه. کون و فساد در فلک نیست، که بحث تقریبا از حرکت منتقل کردیم به کون و فساد. تا حالا میگفتیم اگر تضاد نباشد حرکت اشتدادی و تنقصی نیست. حالا میخوام مقداری توسعه بدیم، اگر تضاد نباشد کون و فساد هم نیست. و میگوییم در فلک تضاد نیست پس کون و فساد نیست. نتیجه این میشه که در عناصر چون کون و فساد هست تضاد هست، یعنی صورت مایی با صورت هوایی تضاد دارند چون کون و فساد بینشون هست. همچنین صورت ناری با صورت هوایی یا حتی با صورت مایی تضاد دارند چون بینشون کون و فساده. فرق نمی کنه این صورت های عنصری که واسطه داشته باشن چه نداشته باشن، چون تضاد دارن کون و فساد دارن. مثلا بین نار و ماء واسطه هست و اون هواست، اما بین نار و هوا واسطه نیست. فرق نمی کنه، نار با ماء تضاد داره، بینشون هم واسطه هست. نار با هوا هم تضاد داره، بینشون واسطه نیست. مهم این نیست که واسطه باشد یا نباشد، مهم این است که این صور تضاد دارند. چون تضاد دارند یکیشون به دیگری مبدل میشه، یعنی یکی فاسد میشه دیگری کائن میشه. اما این تضاد در فلک نیست، در صور فلکی وجود نداره، لذا یک صورت فاسد و یک صورت کائن نمیشه. خب توجه شدید مطلب تمام شد. این دنباله بحث دیروز بود، منتها بحث دیروز در حرکت بود، بحث امروز در کون و فساد. حرکت رو گفتن که در جایی که تضاد هست انجام میشه، امروز گفته میشه کون و فساد هم در جایی که تضاد هست انجام میشه. در عناصر تضاد هست، کون و فساد انجام میشه، اما در فلک تضاد بین صور نیست، کون و فساد انجام نمیشه. این تتمه بحث گذشته است که من تطبیقش کنم بعد به ادامه بحث بپردازم. صفحه صدیم، سطح سوم. و لحاظا من شأن ما اشتغل من بین ان الفلک لا یتجون به انه لا ضد لصورته. ابن سینا بسیاری از اوقات بعد از لحاظا کلمه ما رو میاره، میگه لحاظا ما، و ما اینطوری معنا میکنیم به خاطر این جهت است که، یعنی یه دونه استی کنار مشاره لحاظا میاریم، اون کلمه ما رو اینطوری معنا میکنیم لحاظا ما، یعنی به خاطر این است که تا آخر. در اینجا یه منشعنی رو بین لحاظا و ما فاصله کرده، گفته لحاظ شعن ما، لحاظا من شعن ما، که تقریبا مشارون الیه حاضا گفته بشه، یعنی به خاطر این وضع است که، به خاطر این که حرکت و انتقال در متضاد دین هست، به خاطر این است که اشتغل من بین ان الفلک لا یتکون اشتغل به انه لا ضد لصورته، که به انه متعلق به اشتغل است. نسخه ما لانه داره، بعضی نسخه هم فانه دارن، قابل معنا کردن است. ولی نسخه سومی داریم که کثیر هم هستن به انه، اون بهتر از هم است. وقت به انه متعلق به اشتغل است، به خاطر این است که کسی که بیان کرده که فلک لا یتجون یعنی کون و فساد نداره، اشتغل به انه لا ضد لصورته، مشغول شده برای استدلال بر این مطلب به این که لا ضد لصورت الفلک، چون ضد لصورت الفلک نیست پس کون و فساد نداره. البته اگه لعنهم بخونید عیبی نداره. به خاطر این جهت است که مشغول شده من بیان ان الفلک لا یتکون، دیگه نمیگیم به چی مشغول شده، اشتغل شخصی خودش را مشغول کرده به این که بگوید که فلک لا یتکون. چرا لا یتکون؟ لعنهو لا ضد لصورته. توجه میکنید که این معنی دومی که من عرض کردم که با نسخه لعنهو جور در بیاد، باعث شد یه چیزای تقدیر بگیرم تا عبارت معنا بشه، اما اگر به انهو بخونید دیگه تقدیرم لازم نداره، عبارت راحت معنا میشه. که انهو وضع
لحاظا ما که فرمودیم
نه خیر، بیان برای مشاعر الهی، من هیچ جا نمیاد، اینجا آمده. بله
ما اینجا چیکار
ما زایده هست از کردم، ایشون این کار انجام میداد غالبا. این منشن رو میفرمایید دیگه؟
نه،
منشن مربوط به حاضر، مربوط به ما نیست، ما چیزی نیست که بخواد بیان براش بیاره. از شدم ما زاهد است، نیات هم اشکال نداره، گاهی میگه لحاظا گاهی میگه لحاظا ما.
خود نماز رو حرکت که میکنیم نفهم دارم یکی مثل اینکه لحاظا و حرکت خود رو فساد داشتن یا زد داشتن یا دل اونه در میدید.
دوباره بفرمایید.
همون دیگه لوازم حرکت هم تغییره که زد خود هم کنه فساد داشتن زد
نه، حرکت با کنه فساد فرق داره. چرا کنه فساد لازم حرکت میگیرید؟ کنه فساد دفعتن انجام میشه، حرکت نمیخواد، یکی لازم دیگری نگیرید. کنه فساد یه مطلب، حرکت یه مطلب دیگه است. حرکت اینه که با تدریج میاد و عوض میکنه، اون قبلی رو از دست میده و آخری رو میگیره، اونم با گرفتن وسطی ها، یعنی اینطور نیست یه دفعه از اون اولی به آخر. در کنه فساد اینطور نیست، کنه فساد تدریج نیست، دفعتا اون اولی به آخری تبدیل میشه، این وسط هم هست یا نیست مهم نیست، تدریج داره یا نداره مهم نیست، این اصلا کنه فساد توش تدریج نخوابیده. حالا ممکنش کسی تعبیر کنه از حرکت به کنه فساد که اصطلاحی نیست، تعبیر اصطلاحی نیست، مثلا بگه این رنگ وقتی تبدیل میشه به رنگ بعد از خودش، این کنفساد دوباره کنفساد تا آخر این رنگ سفید میشه سیاه، این همه کنفساد سر رایج هست، میتونید اینو بگید، ولی این رایج نیست، اینو نمیگن کنفساد. کنفساد اینه که اون سفیدی بدون اینکه این مراحل رو بگذرانه دفعتن بشه سیاه، که البته توی سیفیلیسیایی کهنه فساد نمیگن، حرکت میگن. مثال دارم عرض میکنم، در جایی که دفعتاً چیزی منتقل بشه به چیز دیگر کهنه فساده، در صورت که تدریجاً منتقل بشه حرکت. نباید بگید کهنه فساد از لوازم حرکته، مگر اینکه کهنه فساد عام اراده کنید. اما کهنه فساد اصطلاحی مقابل حرکته، از لوازم حرکت نیست. که انهو وضع ان کل متکونن فل صورتهی زدون و الهه یکونو انتقالو. وضع یعنی اینطوری نهاده، اینطوری وضع کرده، اینطوری فرض کرده. که ان این گوینده، این من بیان ان الفلک لا تکون، این وضع کرده، فرض کرده که هر متکونی باید برای صورتش زد باشد و این متکون به سمت اون زد انتقالش باشد. یعنی باید زد داشته باشه و به سمت اون زد منتقل بشه. اگر زد نداشت یا به سمت زد منتقل نشد، کهنه فسادی انجام نمیشه. شرط تحقق کهنه فساد رو این گرفته که شیئی که دارای کهنه فساد میشه زد داشته باشه و از زدی به زدی دیگه منتقل بشه. بنابراین این چنین شخصی در عناصر قائل به تضاد میشه. چرا؟ چون کهنه فساد اونجا میبینه، در عناصر میبینه که صورتی فاسد شد، صورت دیگر کائن شد. خب طبق این قاعده ای که قبول داره، باید حکم کنه که بین صور عناصر تضاد هست. ما تضاد رو بین کیفیات عناصر میبینیم، اما او تضاد رو بین صور هم میبینه. فیج الناره والهوا والماء والارض، همه این چارت عنصر رو متضادت و صور میبینه، چون همه اینها قابلن که به هم تبدیل بشن. هر چهارتا به هم تبدیل میشن. البته ما مثال میزنیم، مثال به تبدیل هوا به آب و آب به هوا میزنیم، ولی اونا هم تبدیل میشن. آتش تبدیل به آب میشه، آتش تبدیل به خاک میشه و همه به همدیگه تبدیل میشن. پس کهنه فساد در هر چهارتا رایجه. البته وقتی میخوان آتش رو تبدیل به آب کنند، مستقیم آتش آب نمیشه، با واسطه این کار انجام میشه. آتش تبدیل به هوا میشه. دیدید که آتش وقتی میسوزه میره بالا، یه هوای مواج درست میکنه، یعنی دیگه آتش نیست، هوای موج داره. اون هوا را یه کسی خنک کنه، آب میشه. یعنی اول تبدیل میکنیم آتش رو به هوا، بعدن هوا رو به آب، بعد این آب رو هم اگر خواستیم آب معدنیش میکنیم، رها میکنیم، بعد از مدتی سنگ میشه. آبهایی هستن که از سرچشمه خارج میشن، بعد از مدتی که جدا رفتن تبدیل به سنگ میشن. حتی گاهی از اوقات سنگهای رنگی، اگرچه امروزه میگن توی اون آبهای محلولی وجود داره که اون محلول بعد از تبخیر این آب ظاهر میشه، ولی وقتی توجه میکنیم میبینیم از سرچشمه یه ذره دور میشه سنگ میشه، یعنی اصلا آب بخار نمیشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ بالاخره هرچی هست باید ترجور توجیه کرد. پس توجه میکنید همه اینا رو میشه به هم تبدیل کرد، منتها با واسطه، نه بی واسطه. یعنی هوا رو نمیشه به خاک تبدیل کرد، وسطش باید آب تبدیل بشه. آتش رو نمیشه به آب تبدیل کرد، وسط باید هوا واسطه بشه. اونم که عرض کردم که کهن و فساد حاصل میشود چه با واسطه چه بی واسطه، منظورم همین بود. یعنی چه دو صورت عنصری بی واسطه بخوان به هم تبدیل بشن، چه با واسطه بخوان تبدیل بشن، بالاخره کهن و فساد احتیاج دارد به قول این آدم به اینکه صور تضاد داشته باشد. کسی که خواسته بگه فلک کهنه فساد نداره، مشغول نشده به این که بگوید تضاد دارد، برعکس میشه. ما رو نمیشه نافیه گرفت، ما یه مشتقل رو نافیه بگیرید عبارت عکس مقصود رو افاده میکنه.
مشغول نشده که انه اون بردن این برش دو جا افتاده بوده.
حالا خواستید نافیه معنی کنید، نافیه معنی کنید، ولی نافیه جور در نمیاد. ایشون هم عزم میکنم عادتشی که بعد از لحاظا ما رو میاره، مایی زایده میاره.
اشتغل معمولا اشتغل به شیگین هست، یعنی طرفش مشخص نیست که به چی چیز مشغول شده.
از کردم به انهو لازه دل صورتی نسخه به انهو ترجیح دادم که متعلق باشه به اشتغله.
سن ما این مسئله
ما زایده است،
اشتغال این چین شخصی به این به خاطر این جهت
مستری. الان حال بعد از لحاظه ایشون ما میاره، یه جا ممکنه شما اینو مزایده قرار بدید، یه جا ممکنه مناسب باشه مستری قرار بدید. حالا اینجا اگه مناسب مستری قرار بدید، در اصل نافیه بگیرید خلاف مقصود فهمیده میشه، اگر چه بازم به یه صورت میشه نافیه رو توجیه کرد. به همین جهت است که این شخص مشغول این کار نشده، گویا پیشش این قانون تمام بوده که انهو وزه، گویا پیشش این قانون تمام بوده لذا مشغول این حرف نشده. ولی بازم خیلی صاف نیست، پیش او قانون تمام بوده، باید مشغول بشه و بعد دیگران رو واضح کنه. حالا خیلی مهم نیست، ما رو هر جور دلتون میخواد معنا کنید، عبارت روشنه. ولی چون عادت ابن سینا اینه که بعد از لحاظا ما میاره، این توجیه کرد کردم طبق اون عادتش و هماهنگ با اون جاهای دیگه است. فلم انکر ان یکون لصورت الجوهریه زدون، البته این نتیجه بحثه، من انکار نمی کنم که برای صورت جوهریه زدی باشد. این مسئله اول تمام شد. نسخه ها همه فلم انکره، فلم انکر یعنی کار نمی کنم، نکره انکره یونکره، بعد انکره. اگر یونکر بود، اگر قایب بود یونکر می خوندیم، فلم یونکر ان یکون علی صورت الجوهری زدنون، البته. ولی خب نسخه ها به صورت متکلم وحده است، ناچاریم انکر بخونیم که خود ابن سینا داره نظر میده. بله
فلمه
انکره، فلمه
انکره
همین که مشغول شده، همین که مشغول شده که انکار نکرده.
جمله سوالی میسه.
بله
سوالی که نیست، چون فلمه سوالی میکنه.
بله در اصل ممکنه من سوالی باشه، اما اینجا مناسب نیست. فلمه انکره ان یکون لصورت الجوهری زدنون، کی انکار کرده؟ همه کسانی که ما حرفشون داریم نقل میکنیم همه قائل به این هستن که صورت جوهری زد دارد. نمیشه هم گفت چرا در فلک این کار کرده. خب فلک کل فساد نداره، جای این کارش هست و ما هم قبول داریم که صورت جوهریه در فلک زد نداره. اصل صورت جوهریه میگیم دارای زد هست، یه جایی هم ممکنه نباشه. خب حالا که ثابت شد که صورت جوهریه زد دارد، آیا در جوهر میتواند حرکت انجام شود یا نه؟ باید ما زد رو ملاحظه کنیم که چگونه اخذ میکنیم. دو جور ممکنه ما زد رو اخذ کنیم، باید بر هر دو نحوه اخذ بحث کنیم که حرکت در جوهر هست یا نیست. یه وقت میگیم زدان عبارتند از دو چیزی که بین هما غایت الخلاف، یعنی رو غایت الخلاف داشتن تاکید میکنه. یه دفعه دیگه میگیم زدان عبارتند از دو چیزی که با هم تعاقب دارند، ولی این دو متعاقب بینشون غایت الخلافه. که رو تعاقب تاکید میکنیم ولی غایت الخلاف بودن رو هم رها نمیکنیم. در تفسیر اول هر جا که غایت الخلاف رو دیدیم تضاد رو قائلیم، منتها با شرایط دیگر که قهرن شرایط دیگر هم موجودند. شرط دیگر این است که تعاقب کنند و مجتمع نشند. خب دو چیزی که بینشون غایت الخلافه حتما مجتمع نمیشند، حتما اگه بخوان تعاقب میکنند. پس یک بار میگوییم دو زد چیزی هستند، دو چیزی هستند که بینشون غایت الخلافه. یک بار میگیم دو زد دو چیزی هستن که تعاقب میکنن و این متعاقب هم غایت الخلاف دارند، که هم تعاقب اعتبار میکنیم هم غایت الخلاف داشتن رو، منتها تأکیدمون بیشتر رو تعاقبه. این دو جور تفسیر رو برای زدان داریم. حالا در هر دو نوع تفسیر ما بحث میکنیم، ببینیم حرکت جوهری داریم یا نه، یعنی حرکت در جوهر داریم یا نه. اما برابر اول که تکیه اصلی ما بر آیت الخلاف داشتن این دو ضده، چه میتوانیم بین دو ضد آیت الخلاف قائل بشیم؟ وقتی که خلافی باشد و بعد غایت الخلافی باشد، یعنی باید بین سفیدی مثلا با سیاهی واسطه داشته باشیم که اون واسطه خلاف داشته باشه با سفیدی اما غایت الخلاف نداشته باشه، بعد برسیم به سیاهی که او دیگه غایت الخلاف دارد با سفیدی. وقتی میتونیم دو چیز رو دارای غایت الخلاف بدونیم که بینشون یه امر دیگری باشد که اون خلاف نهایی رو نداشته باشه، خلاف سبکتری داشته باشه، پس در جایی که ما میخواهیم تضاد درست کنیم حتما باید واسطه رو داشته باشیم والا تضاد انجام نمیشه. مثلا بین سواد و بیاض تضاد هست چون واسطه داریم، که این واسطه خلافش با بیاض کمتر از خلافی است که سواد داره، یا خلاف با سواد کمتر از خلافی است که بیاض داره. بدون واسطه ممکن نیست. هر جا واسطه نداشتیم تضاد نداریم. و اگر تضاد نداشتیم به قولی که الان درش هستیم حرکت نداریم. چون این قول همونطور که دیروز هم اشاره کردیم الان هم توضیح دادیم، این قول در هر جا تضاد باشه حرکت رو قائله. اون من بینه ان الفلک لا یتکون، در جایی هم که تضاد باشه کن و فساد رو قبول داره. نه تنها حرکت رو در مورد تضاد قائله بلکه کن و فساد رو هم در مورد تضاد قائله، که البته الان بحث ما در کن و فساد نبود، پس ما در حرکت بود. پس این قولی که الان ما داریم دلیلش رو بر نفی حرکت جوهری میخونیم، این قول قائل است به این که حرکت در جایی است که تضاد باشه. خب تضاد هم با این بیانی که الان کردیم در جایی است که واسطه باشه، پس حرکت در جایی است که واسطه باشه. اگر بین جوهرین واسطه دیدیم میتونیم بحث کنیم که حرکت هست یا نیست، اما اگر بین الجوهر این واسطه ندیدیم چون تضاد حاصل نیست حرکت هم حاصل نیست. ما بین دو تا عنصر که یکی هوا باشه یکی نار باشه واسطه نمیبینیم، واسطه وجود نداره، پس حرکت امکان نداره چون تضاد ما قائل نمیشه. با این بیانی که عرض میکنیم تضاد قائل نمیشه، چون در تضاد شرط شد که بین طرفین با غایت الخلاف باشه و غایت الخلاف بودن مشروط شد به واسطه داشتن. بین هوا و نار واسطه نیست، پس غایت الخلاف نیست، پس تضاد نیست، پس حرکت نیست، بلکه کنه فساده. من یه توضیح بدم که واسطه ها روشن بشه، کجا در عناصر واسطه هست، کجا واسطه نیست. ترتیب عناصر رو در عالم خلقت ملاحظه کنید، روشن میشه که کجا واسطه هست یا نیست. در مرکز عالم خاکه، یعنی زمین. بعد دور این مرکز عالم آبه، قسمتی از زمین رو آب پوشونده. دور هر دوی اینها هواست و دور هر سه اینها ناره، که نار شفافه و دیده نمیشه. البته اختلافه که آیا کره چهارم ناره یا کره چهارم هوای داغه. شیخ اشراق میگه هوای داغه، مشام میگه ناره، صدرا هم میگه ناره. علاوه بنابر این قول که ما چهار طبقه داریم، چهار تا کره داریم که عالم کون و فساد تشکیل میدن، یک کره خاکه، یک کره آبه، یک کره هواست، یک کره ناره. اون وقت ببینید به ترتیب بین خاک و آب واسطه نیست، چون بعد از خاک آبه. بین آب و هوا واسطه نیست، چون بعد از آب هواست. بین هوا و نار واسطه نیست، چون بعد از هوا ناره. اما بین نار و آب هوا واسطه است. بین هوا و خاک آب واسطه است. این دیگه روشن شد که میگیم عناصر بینشون واسطه است، کدام عنصر با کدام عنصر، و عناصر بینشون واسطه نیست، کدام با کدام. این روشن شد وقتی طبقات چهارگانه این عناصر رو ملاحظه میکنیم در عالم خلقت. میابیم که بین اولی و دومی واسطه نیست، بین اولی و سومی واسطه هست، بین اولی و چهارمی دوتا واسطه است. از اون طرف هم بیان همینطور، بین سومی و چهارمی واسطه نیست. دیگه روشن این. خب این که میگیم بین نار و آب واسطه است، معلوم شد یعنی چی؟ هوا واسطه است. این که میگیم بین نار و هوا واسطه نیست، معلوم شد یعنی چی؟ یعنی بین این دوتا به هم متصلن، یعنی هوا سومیست، نار چهارمیست، بین سه و چهار هم واسطه نیست. حالا میخوام این عرض کنم که آب با هوا تضاد نداره، آب با هوا تضاد نداره. چرا آب با هوا تضاد نداره؟ چون بینشون واسطه نیست. ما گفتیم باید بین دو زد غایت الخلاف باشه. غایت الخلاف بودن رو هم متوقف کردیم بر واسطه داشتن. خب بین آب و هوا که واسطه نیست، پس غایت الخلاف نیست، پس تضاد نیست، پس حرکت نیست، کن و فساد. این روشنه. اونجایی که واسطه باشد چی؟ بین آب و آتش واسطه هست. پس باید غایت الخلاف بین آب و آتش باشد و نتیجتا تضاد هم باشه. خب اگر تضاد هست، حرکت هم هست. آب به سمت نار شدن یا نار به سمت آب شدن حرکت میکنه؟ این فهمد نه، بازم حرکت نیست. چرا؟ چون یه قید دیگه هم تو عبارت هست، غیر از واسطه داشتن برای حرکت قید دیگه داریم. برای تضاد همون واسطه داشتن کافیه، ولی برای حرکت قید دیگه هم داریم و اون قید استمراره. یعنی موضوع باید به صورت مستمر از اون طرف تضاد بیرون بیاد، به واسطه برسه، از واسطه عبور کنه، به اون طرف تضاد ختم کنه. از مبدا بیاد مستمر از مبدا بیاد به وسط برسه، از وسط هم مستمرن بره به سمت منتها. در این صورت حرکت هست. اما اگر مدتی در با مبدا مکس کند، یعنی مبدا رو داشته باشه مکس کنه تا برسه به وسط، به وسط که رسید دفعتا بشه وسط، باز دوباره مدتی این وسط رو داشته باشه و در وسط بودن مکس کنه، به منتها که رسید تبدیل بشه به منتها. چنانچه در عناصر اینطور اتفاق میفته. آتش هست تا وقتی تبدیل به هوا شود، یعنی از مبدا که شروع میکنه تا وسط که میرسه اون صورتی رو که در مبدا داشته حفظ میکنه، یعنی شما همون صورت مکس میکنه، عوضش نمیکنه، دفعتن میاد تبدیل میکنه خودش به هوا. بعد از این وسط هم که راه میفته مکس میکنه تو صورت وسطی، یعنی تو صورت هوایی، یعنی صورت هوایی رو همراه خودش میبره تا به منتهای که برسه تبدیل میشه به آب. این استمرار رو نداره، لذا حرکت نداره. یعنی آتش حرکت نمی کند به سمت هوا شدن، بلکه فاسد می شود و هوا کائن می شود. هوا هم حرکت نمی کند به سمت آب شدن، بلکه فاسد می شود، بعدن که رفت سراغ هوا سراغ آب کائن می شود. پس توجه می کنید تضاد رو قبول داریم چون واسطه هست، اما حرکت رو قبول نداریم چون صرف واسطه رو در حرکت کافی نمیدونیم، بلکه باید موضوع استمرار داشته باشه، از مبدأ تا واسطه، از واسطه تا منتها. و در مثل عناصر استمرار نیست پس حرکت نیست. خب توجه کردید تضاد رو قبول کردیم ولی حرکت جوهری رو منکر شدیم. بنابر این تفسیر اول، چون در حرکت احتیاج به استمرار داشتیم و استمرار رو نیافتیم، مکس در صورت قبلی و تبدیل دفعی به صورت بعدی حرکت نیست، بلکه باید صورت قبلی هم دم به دم عوض بشه استمرارن تا بتونیم بگیم حرکت شد. ولی این قضیه و این وضع در عناصر اتفاق نمیفته.
استمرار متعدد بودن واسطه
هاست، استمرار همینی که الان اشاره کردم. اینطور نیستش که ما خلاف استمرار رو توضیح بدیم استمرار روشن میشه. نار رو شما وقتی میخواد تبدیلش کنید به هوا مدتی ناره، یعنی از مبدا شروع میکنه، از مبدا شروع میکنه تا به وسط برسه ناره، ناریتش عوض نمیشه، بعد وسط که شد میشه هوا. همونطور که توجه میکنید ناریت استمرار نداره، یا موضوع ناریت اشتباه گفتم، موضوع در ناریت استمرار پیدا نمیکنه، بلکه ناریت بهش ثابته، تدریجی در کار نیست، این ناریت هم وجود داره، بعد یه دفعه تبدیلش میکنه به هوا. یا اون یکی هوا رو داره تا وقتی که تبدیل به آب بشه. اینطور نیست که این وسط نار و هوا یا وسط هوا و آب یه تدریج این موضوع به تدریج تبدل پیدا کنه، تغییر پیدا کنه. تغییرات نیست، تغییرات تدریجی بین آتش و هوا یا بین هوا و ما اتفاق نمیفته، بلکه اون صورتی که از مبدأ داشته این رو تا وسط حفظ میکنه، وسط که رسید عوضش میکنه. اونی هم که در وسط گرفت بین وسط تا منتها حفظش میکنه، به منتها که رسید عوضش میکنه، تغییر توش نیست. اگر تغییر توش باشه، تغییر تدریجی، میشه گفت حرکت.
در اون خضا در اعداد ما معمولا میگیم بین دو و پنج ولی واسطه وجود داره، این صرف واسطه باید باید اختلاف میدن کافی نیست. این دو و پنج ما هم خضا ندارن، چرا چون فوق پنج هم میشه شیشو تصور کرد یا هر چه عدد کثیری هم فرض بکنیم فوقش میشه عدد رو فرض کرد. در اینجا بین خاک و هوا ولو واسطه که آب باشه وجود داره، ولی با این حال بینیم چون غایت اختلاف غایت ها نباید باشه، چون فوقش صورت ناریه وجود داره که اون غایت اختلاف خاک میشه، صرف واسطه برای غایت اختلاف بودن کافی نیست. بیه
واسطه رو شما نفت کردین گفتون غایت اختلاف نیست.
اینجا که هم بین خاک و هوا واسطه هست، ولی با اینها قاعده اختلاف نیست چون فوقش صورت ناریه وجود داره، اما تو واقع اعداد همین
نیست. نه قاعده اختلاف ببینید از بین ما و هوا چه واسطه نیست، اما بین ما و نار واسطه است. بین خاک و هوا اب نداره، فقط اونم مثل همینه، بین خاک و هوا واسطه است، یعنی ما واسطه است. اما بین خاک و هوا میفرمایید قایت و خلاف نیست، چون بالاتر از اون هم جا داره. خب اینجا اگر نار رو قبول نکردیم مثل شیخ اشراق که راحتیم دیگه، بالاتر صورتی نداریم که بخوام بگیم اون قایت و خلاف داره. اگر نار رو قبول کردیم مثل مشابه صدرا، معتقد میشیم که دو تا واسطه بین نار و خاک هست و این دو واسطه باعث میشه که نار و خاک قایت و خلاف پیدا کنند. خب اما خاک با هوا، خاک با هوا هم بینشون قایت و خلاف هست چون واسطه دارند. در وقت تبدل میتونیم بگیم بینشون قایت و خلاف نیست. شما مثال به اعداد زدید، اعداد بینشون تضاد هست یا بینشون تضاد نیست؟ خود اعداد بینشون تضاد هست یا تضاد نیست؟ آیا بین دو تا کم تضاد هست یا تضاد نیست؟ تضاد رو در کم قائل نشدند، گفتن که عدد یه نوعه، یعنی چهار یه نوعه، سه یه نوعه دیگه است، نوعیتشون رو مختلف دیدن ولی بینشون تضاد قائل نشدند. اگر ما همین حکم اعداد رو در صور جوهریه اجرا کنیم، میتونیم بگیم که باید عنصر اول رو با عنصر چهارم متضاد ببینیم، عنصر اول رو با سوم متضاد نمیبینیم، چون بینشون قایت الخلاف نیست. اگرچه واسطه هست ولی قایت الخلاف نیست، یعنی تمام واسطه ها باید سنجیده بشن، تمام واسطه ها رو باید بسنجید. حالا یک واسطه یا چند واسطه، ما مثال زدیم یک واسطه، الا انحصاری نبود. میتونید بگین تضاد بین خاک است و نار. ببینید در آب که تبدیل به هوا میشه تدریج نیست، اون ذره‌ای که تبدیل به هوا میشه دفعتاً تبدیل میشه. شما میبینید که این کاسه آب مثلا یه ربع طول کشید تا تمامش بخار شد، میگید پس این تدریجاً بخار شد چون یه ربع طول کشید، در حالی که اینطور نیست، ذره ذره آب دفعتاً تبدیل به هوا میشند و چون این ذرات به تدریج شرط تبدیل شدن رو پیدا می کنند، ما فکر می کنیم که کل این آب داره به تدریج هوا میشه، در حالی که هر ذرهش دفعتاً تبدیل میشه، منتها هر ذرهی بعد از ذره دیگه شرط تبدیل رو پیدا می کنه. استعداد تدریجیه بر ولی خود تبدیل شدن دفعیه. حالا مثال به کره زدید، کره ذوب میشه، اونو بعد آزمایش کرد که اونم همینطوره، یعنی به تدریج ذوب میشه یا ذره ذرهش ذوب میشه و ذوب شدهش به ذوب بعدی زمیمه میشه. این زمائم بعدا میبینید همه کره رو یه دفعه کرد روغن.
من در اصل بین ذوب شدن یخ و ذوب شدن کره تفاوت نمیده، یخ وقتی ذوب میشه با یا جامد یخ داریم یا مایع آب، هیچ واسطه بینش نداریم. ولی در کره از جامد تا مایعش واسطه کسی هست، اینم یونیست که جز جز بشین جوی باشه همش نیست.
از میکنم اگر جز جزش اینطور باشه مثل آب میمونه که تبدیل به هوا میشه، اما شاید اینطور نباشه. به قول شما کره مثلا جامده، بعد میخواد تبدیل بشه به مایع، این وسط یه حالت نرمی پیدا میکنه، بعد تبدیل میشه به مایع. شاید مثلا به تدریج به سمت مایع شدن بره، مثلا حرکت کنه. اما به مثال خودتون، یخ جامده، وقتی میخواد تبدیل به مایع بشه نرم نمیشه، مثل موم نمیشه، یه دفعه تبدیل میشه به مایع. برخلاف کره که تبدیل میشه به نرم بعد از، یعنی جسم سفت تبدیل میشه به جسم نرم، بعدا تبدیل میشه به مایع. حالا شاید بتونیم اینا واسطه قرار بدیم و تدریج. علی حال مثال خوب بدی نیست، اگر بتونیم تطبیقش کنیم به درد مثال برای ماننفی هست. ولی حالا ماننفی مطلبش روشنه، مثالم نیاریم مطلب روشنه که اگر واسطه نبود میشه دفعی و اگر واسطه بود میشه تدریجی. شما در کره واسطه رو تصور کردید، گفتید تدریجی است. در یخی که تبدیل به آب میشه واسطه رو تصور نکردید، گفتید دفعی است. بد نیست مثال، حالا این میعز میکنم باید تحقیق بشه، بله مثالش خوبه. فیوش به ان یکون از زد و لذی زکره ها هونا. سه خط بعد رو نگاه کنید، او یشبه ها ان یکونه یورا. این دوتا یشبه ها به اون دو تفسیری که برای تضاد کردیم نظر داره. ما فقط تفسیر اول رو توضیح دادیم، تفسیر دوم هنوز توضیحش نیمده. فیشبه ها ان یکونه زد و لذی زکره ها هونا، به نظر میرسد که اون زدی که ها هونا ذکر شده، ها هونا در باب حرکت، هوبل لذی بینه و بین شیئن آخر قایت الخلاف، چیزیست که بین او و بین چیزی دیگر قایت الخلاف باشه. یعنی تضادی رو که ما در باب حرکت بیان میکنیم اینه. البته این کلمه ها هونا که در اینجا آمده نشون میده که تضاد همه جا این چنین نیست، در باب حرکت تضاد اینه که باید بین اون شی و بین شی آخر قایت الخلاف باشه تا حرکت تا این که متحرکی از اون شی به سمت شی آخر بیاد و حرکت براش تحقق پیدا کنه. خب با گفته تضاد در جایی است که قایت الخلاف باشد، حالا قایت الخلاف کجاست؟ و انما یکون بینه و بین ذلک قایت الخلاف اذا کان لشیء ثالث معه خلاف دونه. وقتی بین شیء و بین ذلک و بین شیء آخر، ضمیر بینه رو به شیء برمیگردونیم، به الذی برمیگردونیم، یعنی به ضد. فیوش بان یکون از زد و لذی زکره ها هونا، زمین بینهو رو به اللذی برمیگردونیم یا به زد برمیگردونیم، چون داره هوب اللذی بینهو، زمین بینهو به این اللذی بعد از هوبه برمیگرده یا به زد برمیگرده فرق نمی کنه. این که دارم زمین رو برمیگردونم چون خیلی جاها این زمین لازمه برگرده، برمیگرده به همین اللذی. انما یکون بینه او، یعنی بین اون شی و بین ذلک، یعنی بین شی آخر، قایت و خلاف، قایت خلاف وجود دارد زمانی که بوده باشد لشیء ثالثی معه. معه یعنی با اون شی، یه شی داشتیم یه شی آخر داشتیم، با اون الذی. گاهی میگم شی، گاهی میگم الذی، گاهی میگم زد. اذا کان لشیء ثالث معه، برای شیء ثالثی معه یعنی با اون شیء، خلافی باشد دونه، یعنی دون خلافی که شیء آخر دارد. دون یعنی کمتر، کمتر از خلافی که شیء آخر دارد، یعنی بین شیء اول و شیء آخر قایت الخلافه. اما یه شیء ثالثی داشته باشیم که با شیء اول خلاف داشته باشه، اما خلافش دون خلاف اون شیء آخر باشه.
اون حدیثی
هست و هبل واسطه. کار شما کار خوبیه، ولی برای کلاس ما برای کلاس ما یه خورده تحول ایجاد میکنه. من هم مقید هستم به این که تا بتونم در بین مطالب فلسفی روایت بخونم، اما توی کتاب مشا هیچ وقت روایت مناسب پیدا نمی کنم که چون مطالب خشت فلسفی است با روایت سازگار نیست. اما شما در بین مطالب ما روایت هم میخونید، کار خوبیه، ولی با کتاب مشا خیلی سازگار نیست. باید با کتاب
آیت الله فاضل در اون وقت
صحبت شدید در طلب عرفان بله ازا کانه اینما یکون و بینهو، یعنی بین اون شیء اول و بین ذالک یعنی اون شیء آخر، غایت و خلاف این اگر بوده باشد لشیء ثالثین معهو، یعنی با شیء اول خلافی دونهو، یعنی کمتر از خلافی که اون شیء آخر دارد. و هو الواسطه، هو الواسطه ضمیرش به شیء ثالث برمیاد. بله بله دون قایت دونهو، یعنی دون اون شیء که قایت الخلاف داره، خلاف این کمتر از خلاف اونه. به خود قایت الخلاف هم برگردونید بد نیست، اما خب چون مذکر بوده من به اون شیء آخر برگردم، به شیء آخرم برگردون بهتره، منو به قایت الخلاف هم دارتون خواست برگردون. و هو الواسطه، هو برمیگرده به شیء ثالث، اون شیء ثالثی که با اون شیء اول خلاف کمتری دارد واسطه است. به حیث و یحتمل استمرارن فی، مربوط به واسطه قرارش ندید، مربوط به ازا کان لشیء ثالث قرار بدید. ازا کان لشیء ثالث معهو خلاف، خلافون دونهو، شیء ثالثی داشته باشید که خلافش سبکتر و کمتر باشد اما به طوری باشد که یحتمل و استمرارن فی، یا این به حیث یحتمل رو مربوط کنید به همون ازا کان لشیء ثالث یا مربوط کنید به کل بحث. ضمیر فیه رو بر میگردونیم به همون شیء اول، یعنی به همون الذی، و استمرار رو استمرار موضوع میگیریم. که موضوع مستمر از فیه، یعنی این موضوع از اون شیء اول که شروع میکنه با استمرار شروع میکنه، میاد تو واسطه، از واسطه هم با استمرار میره به سمت منتها. اگر استمرار نباشه حرکت نیست، یا به تعبیر ایشون حتی تضاد در باب حرکت هم نیست، نه تضاد نیست، تضاد در باب حرکت نیست. چل استمرار فی بعد بنشیه، فاصله، بود یعنی فاصله، فاصله بین دو نقطه از مکان. کل استمرار یعنی که استمرار موضوع حرکت فی بودن بینشه، این که موضوع حرکت در این فاصله استمرار دارد، یعنی به طور مستمر عینش رو عوض میکنه. خب اگر تضاد رو اینطور معنا کردیم، تضاد در باب حرکت اینطور معنا کردیم، نتیجه میگیریم که بین صور جوهریه واسطه به این معنا نداریم. بله
صور جوهریه استاله اولیه
دارم. بله لیسه و لیسه بین صور جوهریهی که در اون صور جوهریه استحاله اولیه است، لیسه بینشون واسطه به حاضر صفه. این عبارت توجه کنید، اولا استحاله گفته، استحاله رو در دو جا استعمال میکنن، یکی در تبدل کیفی و یکی هم مسامحتن در تبدل صورت. اونی که رایجه استحاله در تبدل کیفه. وقتی که آب حرارتش زیاد میشه میان استحاله شد. وقتی که رنگ از مرتبه به مرتبه دیگر وارد میشه میگن متحول شد، استحاله شد. استحاله رو نوعا در حرکت های کیفی به کار میبرن، ولی احیانا در تبدل جوهری هم استحاله میگن. اینجا استحاله در تبدل جوهری اطلاق شده که صورتی میخواد عوض بشه، یعنی اطلاق شده بر کون و فساد. و استحاله اولیه گفته. استحاله اولیه رو من اشاره کردم یعنی چی؟ بین آتش و آب که واسطه دارد استحاله اولی صورت نمیگیره. استحاله اولی بین آتش و هوا انجام میشه، بعد استحاله بین هوا و آب انجام میشه. بین آتش و آب استحاله اولیست، بین آتش و هوا استحاله اولیست، بین هوا و آب هم استحاله اولی است، اما بین آتش و آب استحاله اولی نیست چون واسطه داره. ایشون میگه اونجاها که استحاله اولی صورت میگیره واسطه وجود نداره، پس تضاد نیست، پس حرکت نیست. ولیس بین صور جوهریهی که در اون صور جوهریه استحاله اولی اتفاق میفته، لیس بین این صور واسطه به هازه صفه، واسطه‌ای به این صفت نداریم، اصلا واسطه نداریم. چرا میگه واسطه به این صفت؟ به هازه صفه یعنی واسطه‌ای که خلافش دون خلاف شی آخر باشد. به هازه صفه رو اگر به استمرار معنا کنید مشکل پیدا میکنید که بین دو تا صورت جوهریه‌ای که استحاله اولی نیست واسطه استمراری نداریم، اصلا واسطه نداریم، نه واسطه استمراری. به هازه صفه رو اونطور معنا کنید اذا کان لشه انسال سن مهو خلاف اون دونه. هازه صفه یعنی این واسطه‌ای که خلافش با اولی و آخری زیاد نباشه، یعنی آب با آتش خلاف داره، فرض می قایت الخلاف داره. واسطه ای که بین هماست یعنی هوا اختلافش با آتش کمتر از آب نیست، پس واسطه است، ولی واسطه ای که خلافش با آتش کمتر از آب باشد نیست، یعنی به همون اندازه که آب با آتش اختلاف داره هوا با آتش اختلاف داره. پس واسطه به هازه صفه یعنی واسطه ای که گفتیم وجود نداره. وقتی واسطه به هازه صفه وجود نداشت تضاد نیست، حرکت هم نیست. کما لیسه بین نار و هوا واسطه، مثال میزنه نار و هوا مجاور همن، بینشون واسطه نیست. حالا اگر تبدیلی صورت بگیره بین این دوتا تبدیل کن و فسادی است، تبدیل حرکتی نیست. تا اینجا بحث تمام شد. معلوم شد که اگر زد رو در باب حرکت به معنای غایت الخلاف قرار بدیم، حرکت رو در بین صبر جوهریه نداریم، چون واسطه نداریم. اونجام که واسطه داشتیم از کدم استمرار نداریم. حالا بحث بعدی ما اینه که اگر تضاد رو طور دیگه در باب حرکت معنا کنیم چه وضعی پیش میاد که انشالله در جلسه آینده بررسی کنیم.